این قطعه موسیقی که شنیدید رنگ و ریتمش براتون آشناست، شاید فکر کنید همون ترکی آذریه، اما این ترکی آذری نیست و یه زبون دیگه است که حالا جلوتر بهش میرسیم و همون زبونیه که این قسمت، یعنی قسمت 22 پادکست دینگو در مورد اونه. مانی پارسا هستم، خوش اومدیم به دینگو. میرسیم به یکی از خواهران گمشده زبان فارسی که حالا جلوتر صحبتشو میکنیم. اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی، طبق معمول همیشه.
سلام، شهریار سیامی هستم و سوال مطرح میکنم. اولین سوالی هم که به ذهنم میرسه مانی اینه که چه زبانیه که به نظر ترکی میرسه ولی فارسیه؟
بله، این زبان در ادبیات دانشگاهی زبانشناسی بهش میگن تاتی قفقاز. فارسی قفقاز هم بهش میگن. این یه گویشی از فارسیه که حالا آهنگ که شنیدیم شاید به خاطر ریتمش و اینا به نظر ترکی بیاد، لهجهش هم به ترکی شباهت داره، ولی خود زبانش فارسیه. فارسی که میگم البته فارسی خیلی دور، یعنی یه گویش جداییه، جدا افتاده از بقیه فارسی. حالا چجور شده که به اونجا نقل مکان کرده فارسی قفقاز شده؟
بله.
این و چرا بهش میگن تاتی قفقازی؟ به همین رو صحبت میکنیم.
خیلی جالبه، ولی کلمات این چجوریه؟ یعنی میشه یه نمونه اول ازش گوش کنیم ببینیم که این تاتی به اصطلاح شبیه ترکی و فارسی هم هست چطوری هستش؟
میشه این کار کرد. یه نمونه هست، مبلغای مذهبی درست کردن به نام حکایت پیغمبران مسیحیان، اینو در مورد داستان هابیل و قابیل به تاتی قفقاز بازگو کردن. با هم بشنویم تا من معنیشو بعدش بگم.
آدم و حوا دو تا کیکه بود، قابیل و هابیل. قابیل ارسونده محصول خشتان به خدا قربون بود، هابیل سه احیوان قربون بود. او را خون را دو خدا قابل گربین را قبول سا، قابل اسا گربین را قبول نسا. بچه بجوره که گناه مردان طلب ساختن، ایمون اخدا جورا ساختن.
و معنیش اینه که آدم و حوا دو کودک داشتند، قابل و هابیل. قابل از محصولی که خودش کشت کرده بود به خدا قربانی آورد، هابیل هم یک حیوان قربانی آورد، خون او را داد. خدا قربانی هابیل را قبول کرد، اما قربانی قابیل را قبول نکرد. برای چی؟ برای اینکه گناه مردن طلب می کند و ایمان را از خدا جدا ساختن. یه بار دیگه همین رو بشنویم با همین ترجمه کردم. این بار گوش کنید ببینید چه قسمت هایش آشناست.
بله.
آدم و حوا دو تا کیکه بود، قابیل و هابیل. قابل ارسونده محصول خشتان به خدا قربون بود، هابیل سه احیوان قربون بود. او را خون را دو خدا هابیل قربون را قبول سا، قابل سه قربون را قبول نسا. بچه بجوره که گناه مردان طلب ساختن، ایمون اخدا جرا ساختن.
خب مانی، ما میدونیم که در ایران یه بخشی الان تاتی صحبت میشه و اصلا درباره تاتی و این که این ریشش چیه، مادیه و زبان به اصطلاح شمال غربی محسوب میشد صحبت کردیم. این تاتیه ای که الان داریم در واقع صحبت میکنیم کاملا با اون تاتیه ایران فرق میکنه؟
بله، کاملا فرق میکنه. تاتیه ایران که در قزوین و زنجان و گیلان صحبت میشه، قسمت های از آذربایجان و غیره، همونطور که قبلا صحبتش کردیم از شاخه شمال غربیه، یعنی همتبار با زبان قدیمی مادها. اینها گفتیم که با مادها ارتباط داشتن، یعنی از یه شاخه اومدن، و فارسی شاخه جنوب غربیه، با اینا فرق میکنه. شمال غربی بیشتر کردی، گیلکی، همین تاتی اینا جزشن. این یه داستان تاتی ایرانه. تاتی که ما بهش الان رسیدیم در جمهوری آذربایجان، این از خود فارسی اومده، یعنی از جنوب غربی اومده. حالا چرا به هر دوش میگن تاتی؟ باید بدونیم که کلن قبایل و ایلهای ترک زبان، ترک از خیلی قدیم در آسیای مرکزی وقتی که وارد مناطق دیگه می‌شدن، به طرف غرب کوچ می‌کردن، به زبون خودشون به هر کسی که بیگانه بود زبونش فرق می‌کرد می‌گفتن تات. تات یک کلمه ترکیه به معنی بیگانه، غیر ترک. حتی به یونانیان توی قسمت‌های اون ترک زبان اون اطراف یونان به اونا میگفتن شما تاتین، یا به کریمه اوکراین که برین یک قومی اونجا از تاتار بهش میگن، اون تاتارهای کریمه، اینا هم به بقیه میگن تات. یعنی اینجوریه، این کلمه یعنی غیر ترک تو زبان ترکی. یعنی در آسیای مرکزی هم این کلمه استفاده میشد برای فارس زبان اونجا. این در دوره جدید در زبانشناسی زبان امروزه برای سه تا گروه این کلمه باقی مونده. یکی همین تاتای قزوین و زنجان مرکز ایران، شمال غرب ایران، که یعنی ایرانی زبانهای غیر ترک اون منطقه.
بله.
یکی همین تاتای قفقاز که اینا فارسی زبانن. یکی هم شهر بجنورد خراسان شمالی که برید و روستاهای شمال اون در مرز ترکمنستان یه گویشایی صحبت میشه، گفتم یه بار ادامه پارتیه. پیش از که فارسی بره به خراسان اونجا پارتی صحبت میشد. اونها رو هم در محل بهشون میگن تاتای خراسان. یعنی شما اونجا الان برین شهر بجنورد میگن محله تاتا اونوره، شما برید تاتای خراسان. اونا تاتن ولی یکی نیستن با این تاتای دیگه که دارم میگم. یعنی این کلمه‌ایه که ترک زبان استفاده کردن برای نشون دادن ایرانی زبان‌های غیر ترک.
غیر ترک یعنی یه کلمه خیلی کلیه و کلیه. دقیقاً نمیتونیم بگیم یه قوم خاصی رو شامل میشه.
حالت قومی نداشته.
حتی زبان خاصی هم نمیتونیم بگیم چون تنوع مختلف.
یعنی این کلمه که وقتی یک روستاهایی که زبانه قدیمی حالا تو منطقه ما ایرانی رو صحبت میکردن، چه حالا پارتی ادامه پارتی بوده باشه، چه ادامه مادی، چه ادامه خود فارسی که در قفقازه، وقتی اینا در محاصره ایلای بزرگ ترک قرار میگرفتن، یواش یواش به اینا گفته میشد شما تاتین. بعد اینا هم از قدیم میگفتن مثلا من اشتهاردی هستم، من مثلا رودباری هستم، هر کی گویش و محل خودش رجوع میکرد، هویتش اینجوری بود. بعدن خاطر اینکه اطرافشون ترک زبان زیاد شد، یواش یواش گفتن خب پس به ما میگن تات، ما تات هستیم. بگن ما حکیم پرسیم میگن ما تاتیم. ولی هویت قومیتی نداشته از قدیم. حالا در دوره جدید شاید احساسی پیدا شده باشه بعضی بگن ما قوم تات و اینا که در نوشته هاشون، ولی در اصل نبوده اینجوری.
چطور شده که به فارس ها نگفتن تات، فقط به این گروه هایی که باقی مانده همون زبان مادی هستن تات گفته میشه؟
بله سوال خیلی خوبیه. این فارس هایی که مسلمون شده بودن، یعنی همینا که مسلمون شده بودن زبان فارسی رایج صحبت میکردن، یه بار گفتیم به کلمه تاجیک برای اونا رو رسم شد.
بله تاجیک میگفتن.
یعنی مسلمونه که اون زبان دوم اسلام که فارسی رسمی بود اونو میگرفتن، به اونا کلمه تاجیک گفته میشد. چون تاجیک وجود داشت، ترک و تاجیک هم تو ادبیات زیاد استفاده شده دیگه، نیازی نبود که به اینا بگن تات. مثلا اسم اینا یه اسمی داشتن برای ترکا، به اونا میگفتن تاجیک. به اونایی که دیگه هنوز مثلا شاید زرتشتی بودن، مناطق کوهستانی زندگی میکردن، لهجهشون گویشون فرق میکرد و فارسی رسمی اسلام فارسی اسلامی شده صحبت نمیکردن، به اونا میگفتن تات.
آها، یعنی اینطوری بوده که به هر کسی، به هر مثلا روستا یا منطقه میرسیدن که یه زبان دیگری به جز ترکی و فارسی صحبت میکرد میگفتن تات.
میگفتن تات. اینجوری بود. یعنی ترک و تاجیک بوده در صحنه اصلی اقوام اونجا، بعد بقیه رو میگفتن شما هم تات.
پس این مثلا میگیم گیلکی، مازنی یا مثلا تالشی، اینها احتمالاً بعدن بهشون گفته شده، یعنی یه دوره اینا هم تات میگفتن.
خب اونجا قبایل و ایلای ترک زیاد نرفتن که، حالا شاید بین خودشون به اونا میگفتن تات، ولی اون نمونده اون اسم دیگه برای اونا. یعنی ما در بیشتر مناطقی رو داریم میگیم که حالت جزیره‌ای موندن بین ترک زبان ها، مثل همین تاتای ایران که در قزوین و زنجان هست، تاتای خراسان هم اطرافشون ایلای ترک زبان زیاده، یکی هم که همین قفقاز. این اسم جاهایی مونده که مثل جزیره زبان ایرانی باقی موندن، دورشون ترک زبان ها بودن. وقتی مردم اومدن پرسیدن از این ترک زبان های اطراف که اون جزیره های وسط کوهستانی که بقول معروف جزیره های زبانی منظورمه، اونا چه زبانی صحبت میکنن، همه گفتن اینا تاتن. از ترکا پرسیدن اینا کیان شده تات کرد.
بله
بله. حالا خلاصه به همین تاتی قفقاز که بخوام برسیم، از کجا به قفقاز وارد شده، اینو تاریخش رو می‌خواستم بگم.
بله،
قفقاز جغرافیاش اینجوریه که از باکو که بالاتر میرین، ساحل دریای خزر که پی بگیریم، یه جای کوه خیلی نزدیک میشه به دریا، خیلی یه تنگه باریکی باقی میمونه، گذرگاه باریک کنار ساحل. اونجا از قدیم قبایل شمالی که کوچ کرد بودن برای غارت و حمله میومدن به این طرف، حمله میکردن برمیگشتن و حتی از دوره هخامنشیان سعی میکردن اونجا رو تقویت کنن. مرز ایران رسیده بود اونجا. دوره اشکانیان هم تا اونجا رسیده بودن. ساسانیان استحکامات خیلی بزرگی درست کردن، گفتن اینجا رو ما دیگه درش رو میبندیم، این قبایل زیاد حمله میکنن، باید درش بسته شه. دیوار کشیدن اونجا رو، از کوه تا دریا دیوار کشیدن، قلعه بزرگ درست کردن، اسمش رو گذاشتن دربند. یعنی درش رو بستیم. دربند قفقاز شاید شنیده باشن.
بله من رفتم اونجا.
شما رفتین؟ خب جالبه. چه سالی رفتین؟ چه دیدید؟
سال 1995. تازه شوروی به هم ریخته بود و یه آثاری از دیوار هست، یه قلعه بزرگی هست اینا. تا ماخاچقلا هم که اونجا هم به سال شمالی تره، اونجا هم این قلعه رو دارن.
آره منم عکساشو دیدم از دور بیشتر. بعد و تاریخچه‌ش هم خوندم و اینا، که دربند همون یعنی جای محصور، جایی که درشو می‌بندن. توی تهران هم که دربند داریم از همونجا میاد، از همین معنی میاد که یک باریکه‌ای در کوه تنگنا میشه و قدیم میتونستن درش رو ببندن شبا که چیز معروف حیوانات وحشی نیان، هرچند میگفتن این جایی که خیلی باریک شده و میشه درش رو بست در کوه، اونا هم میگفتن دربند. یک پرانتز باز کنم اینجا، کلمه دیگه داریم بندر در فارسی.
بله
همین کلمه از وارونشه، بند در، چون لنگرگاه که برای کشتی درست میکردن و یه جوری کشتی رو میذاشتن کنار ساحل که مچکن دورش بوده و یک جایی هم میتونستن به قول معروف زنجیر بکشن ببندن، این جای محصور رو میگفتن این بندره، یعنی ما درشو بستیم کشتی پشتشه. بندرم با دربند از گریش هست. ولی دربند رو اگه کسی بره مثلا تاریخچه‌ش هم درست اونجا از نزدیک نگاه کنه و یه مستندی تازگی من دیدم درست شده در موردش به فارسی، 25 تا سنگ نوشته پهلوی اونجا هست، فارسی ساسانی. ساسانیان اونجا درشو بستن، استحکامات درست کردن، از خود استان فارس در جنوب عده خیلی زیادی رو بردن اونجا که حفاظت کنه از این مرز. و در اون مسیر از خود باکو تا دربندم با معروف شهرک سازی کردن، ایرانی‌ها از جنوب بردن اون مسیر رو، خواستن که دست خود همین ساسانیان باشه. این تات‌های قفقاز که یک شاخه‌ای رو از خود فارسی رو صحبت می‌کنن، ادامه همون‌ها هستن، از نوادگان همون کوچ‌نشینان، یعنی کسانی که ساسانیان از خود فارس بردن اونجا.
بله
یعنی اینا فارسن، ادامه فارس، زبان فارسی رو صحبت میکنن و اصلا شمال غربی و تات‌های قزوینی و اینا نیستن، تالشی هم نیستن، از خود فارس رفتن.
آها بله، یعنی ریشه زبانیشون دقیقاً فارسی بوده.
خود فارسیه. فارسی که درست قبل از اینکه اسلام وارد ایران بشه، یعنی اواخر ساسانی، اینجوری فکر کنید که اونا کسایی هن که فارسیشون دیگه تحت تاثیر این فارسی عربی شده جدید و بعد از اسلام اینا قرار نگرفت، همون ادامه همون گویشیه که در فارس صحبت میکردن ساسانیان، رفتن اونجا موندن، برای خودشون جدا ادام پیدا کردن تا به اینجا رسیدن.
یعنی ریشش دقیقا پهلوی میشه، در
پهلوی ساسانی آخر
پهلوی میشه و فارسی دری نیست.
فارسی دری نیست.
آها
ولی شباهتاش زیاده دیگه، یعنی یه گویشی از فارسی به حساب میاد الان، مثل همین لاری و لارستانی بندری اینا که فارسی گویش‌های مختلفند، زبون تقریبا زبان شدن دیگه، اینا هم همینطوری. حالا از نظر جغرافیایی باز یه توضیح دیگه بدم، این که از مرز ایران وقتی وارد آذربایجان شوروی میشیم، تالش، منطقه تالش نشین هست کنار ساحل، اون که تموم میشه لنکران و اینا، جلوتر که میرسیم به باکو که میرسیم، اونجا خود باکو یه جمعیت بزرگ تات زبان داشته. تات که از این بعد میگم منظورم همین فارسی قفقازی،
بله
تات‌های قفقازی که خلاصه‌شو میگم تات، خود باکو جمعیت خیلی بزرگی داشته که الان دیگه زبون رو فراموش کردن، بیشترشون ترکی آذری حرف میزنن تو این دو سه نسل اخیر. طرف شرق باکو روستاهاش هنوز زیادن که فارسی همین قفقاز صحبت میکنن، تاتی، شبه جزیره آبشوران بهش میگن اونجا، چون سطحش از دریا پایین بوده، نسبت به سطح دریا پایین بوده بهش میگن آبشوران، آب وارد میشده قدیم. از باکو به سمت داخل کوههای خود هم جمهوری آذربایجان که بریم، میرسیم به روستایی به اسم لاهیج. این معروفترین روستای تات زبانه اونجاست، جزو جاهای گردشگری اصلی جمهوری آذربایجان هم هست که تور که میذارن همیشه لاهیج هم میبرن مردمو، و چون که خیلی معماری سنگی جالبی داره، صنایع دستی جالبی داره و من دیدم که از ایران هم تازگی ها کشف کردن، خیلی میرن با مردم محل فارسی گپ میزنن و یک سلام علیک فارسی میکنن، توی فروشگاه ها میرن صنایع دستی و چند تاشو که من نگاه کردم اون صحبت های اولیه فارسی رو راحت میفهمن، بعد یکم سخت میشه جلوتر که میریم. لاهیج فرهنگ رو نگه داشته، زبان فارسی قفقازی رو نگه داشته، روستای بزرگی چندین هزار نفر سکنه داره، اطرافش یه روستای باز بالای کوه، اونم معماری جالبی داره به اسم نمازگاه، این میشه طرف گنجه. به طرف ساحل که برگردیم از باکو به بالا یه جا هست به اسم سیازن، اینا هم تاتی صحبت میکنن، بعد دیگه منطقه بزرگی میشه که همه تات زبانن. الان 50,000 نفر کلا مونده میگن فارس زبانه اونجا توی جمهوری آذربایجان و اطراف، ولی قبلا خب چند صد هزار نفر بوده، بیشتر بوده، هرچی بری عقبتر بیشتر بوده دیگه، چون زبانشون عوض شده، ترکی شده الان. از سیازن بالاتر شابران هست، اینا اسمش همه از همون فارسی مونده، روستای چرخی هست و تا میرسه به دربند. از خود دربند جلوتر که بری شمالتر روستاهاش هست، مثلا چنار، زرهگران
و البته دربند و اینا الان توی داغستان
هستن، یعنی منظور
که جمهوری آذربایجان نیستن.
آره اینجا رو بعد میگفتم مرزو که رد میکنیم،
مرزو دقیقاً
رد میکنیم و میرسیم داغستان روسیه. جمهوری داغستان که الان بخشی از روسیه است، تعداد خیلی زیادی تات زبان داره،
بله.
داشته تاتی همین فارسی قفقاز، بیشترشون یهودیه، یهودی دینشون بوده و هست. یهودی های اونجا به اضافه مقداری از یهودی هایی که شمال آذربایجان بودن 200,000 نفر می شدن.
اینها هم خزرها نیستن؟ قوم خزر؟
نه اونا هم یهودی بودن ولی اونا هم یهودی بودن.
خب
نه.
در مورد اون صحبت میکنیم. آره. کامنت
اون جداست، کامنت
از همون خواستن ولی بعدا صحبت خواهیم کرد.
نه اون جداست، اینها یهودی هایی هن که فارسی حرف میزدن از اول و 200,000 نفرن که 70,000 نفرشون رفتن اسرائیل از وقتی که اسرائیل تشکیل شد و 20,000 تاشون رفتن بروکلین نیویورک زندگی میکنن.
بله تو اونجا بروکلین هم خیلی یهودی هست، بخارایی ها هستن
اونا جدان، اینا بله بهشون میگن یهودی های کوهستانی یا تاتی قفقازی، اسمای مختلف داره. اینا همه از همین داغستان و آذربایجان رفتن. یه روستا اون بالا خیلی شمالی تر هست به اسم زرهگران بوده اسمش، ساسانیان اونجا زره جنگی میدادن بسازن برای لشکرشون که اونجا حمله کنن به اطراف و اینا یا مقاومت کنن، اسم روستا زرهگران بوده. هنوز هم صنایع دستی نظامی دارن اونجا از قدیم، حالا اسمش شده کوباچی، تغییرم کرده. حتی زمان صفویان ارتباطشون ایران قوی بود، صفویان تا اونجا هم رفته بودن و یه مجموعه سفال ایرانی اصیل زمان صفوی خیلی خیلی زیبا، کلکسیون جالبیه، از همون روستای کوباچی یا زرهگران وجود داره، توی این موزه هست. و شمال تر از اون باز گروزنی چچن یه اقلیت همین یهودی های فارس زبان داره، از قدیم داشته. و دیگه بالاترین نقطه شهریه به اسم نالچیک، قفقاز شمالی، یعنی اونجا هم برین الان یک سری بومیه های به قول معروف از قدیم فارسی زبان یهودی تبار اینا اونجا هستن که دیگه اون مرز زبان فارسیه.
بله
از اون بالاتر دیگه فارس زبان قدیمی نداریم. یه نکته آخر در مورد این پیشینه و جغرافیای اینها باید بگم که یه گروه خیلی کوچیکی از همین تات‌های قفقاز مسیحی بودند از قدیم که الان رفتن ارمنستان. یعنی ارمنستان هم اگه برین تات‌های قفقاز که فارسی زبان فارسی صحبت میکنن به طور نسل در نسل هستن مسیحی، هستن در ارمنستان زندگی میکنن.
اینا کی مسیحی شدن؟ یعنی در همون دوران ساسانیان مسیحی بودن که
دقیق مشخص نیست. کلا اینجوریه که از جنوب که وارد جمهوری آذربایجان بشین، اون آبشوران و باکو و لاهیج و اینا که گفتم، اینها تات‌های قفقازن که شیعه هستن. بالاتر که برین سنی میشن همین تات‌های قفقاز. شمالتر که برین یهودی هن و تا خود همون داغستان اینا که وارد شدن دیگه همشون فارسی زبان های یهودی هن، تات زبان های یهودی. بین اونا یه گروه هم مسیحی تو همین نزدیک گرجستان و اینا هست که اونا هم تات هن ولی فارسی زبان هن ولی مسیحی هن. اینا دیگه دینایی بوده که از قدیم هی لایه لایه اونجا اضافه شده، مونده یه گروه به این گرویدن یه گروه به اون و خلاصه 4 دین مختلف دارن فارسی زبان های اونجا. حالا که پیشینه رو گفتیم به خود زبان بخوایم برسیم، یه تیکه باز گوش کنیم، یه آهنگی به تاتی قفقاز النور ابراهیمزاده خونده و آهنگ هجران و غم و ایناست به فارسی قفقازی، با هم گوش کنیم.
بله، اون ترانه اولم که پخش کردیم که شبیه آذری بود، اونم تاتیه،
اونم همینه.
بله، تاتی که
قفقازه. بله، اون رو خانومی به اسم عاشق صاحبه خونده، اهل همین روستای لاهیج که توضیح دادم، و برای جشن نوروز در تلویزیون خونده بود. بله، اونی که اول پخش کردیم، حالا بعدم بازم گوش میکنیم. حالا این آهنگی که پخش میکنیم که گفتم هجران و غمه، از النور ابراهیمزاده است. یه قسمت چو گوش کنیم که زبانش رو بتونیم آشنا بشیم.
روزی ها ما بود، ما یا سال بود، ما ماری علاوه سختن زبان لال بود، ما ماری کتر یه بیام قسم خاردی حدی داری اهیدران دل بفال فال بود، نامار توستم بود کتری بخامی بیام پرستیگم رفت ایزال بود، نامار.
خب من همین جمله هاشو یه بار میگم، البته خب لهجه من مثل اونا نیست، ولی خب روخونی میکنم با معنی فارسیش. همونجور که تو آهنگ شنیدید میگه که روزیه ماه بو، ماهیه سال بو، نه عمری. خب این یعنی چی؟ روزیه یعنی روزها، ماه بو یعنی ماه شد، روزها تبدیل به ماه شد. این فعل بو یعنی بود.
بله،
به معنی شد. این در لوری هم همینه،
لوری هم همینه میگن،
همینه میگن. در کردی هم همینه، در لهجه جنوب ایران هم خیلیش اینجوریه، بندریان هم همینطوره که به جای شد میگن بود، اونم تو همین تاتی قفقاز اینجوری میگن. روزی ماه بو یعنی روزها ماه شد، ماهی سال بو نه عمری، نه عمری یعنی نیومدی. اینجا میرسیم به یه ویژگی اصلی تفاوت فارسی قفقازی با فارسی رسمی ما، اینکه خیلی از جاها ده ها ر میشن، این تفاوت اصلیشه. نیومدی میشه نامری، نامدی میشه نامری. ادامهش میگه علاوه ساختن زبان لال بو نامری. لاوه همون لابه است، عجز و لابه ما میگیم، لابه از عجز و لابه کردن. اینجا برخورد میکنیم به یک ویژگی دوباره مشخصه جدای تاتی قفقاز و فارسی، اینه که به جای فعل انجام دادن یا کاری را کردن میگن کاری را ساختن. فعل ساختن رو برای کاری که انجام دادن استفاده میکنن. پس از لابه کردن میشه علاوه ساختن. زبان لال بو نه عمری، زبان لال شد نیومدی. گفتی میشه کوتیریه، گفت شده گفت، بعد شده کوت، کوتیریه بیام، گفتی میام. قسم خوردی، قسم خوردی، حدی داری، قول دادی، داری همون دادی. هجران دل می فال فال بو نه عمری، از هجران دل من، دل مو میشه دل من. ببینیم که تحت تاثیر ترک آذریه این تلفظ حروف به صورت گرد گردهانی دلمو، این از ترک آذری اومده، ولی دلمو میشه. هجران دلمو فال فال بو، از هجران دلم شرح شرح شد. فال فال هم فارسی قدیمیه برای چاک چاک شدن. نه عمری، نه ایمدی. توستون بو تابستان شد. البته اینجا در تاتی به جای اینجا تابستون رو، این توستون رو به معنی فصل گرما استفاده میکنن. فصل گرما شد. کتری به حامی یبیم، حامی فارسی قدیمی به تابستون میگفتن، حامین در ادبیات هم هست، اونجا مونده، حامی بهش میگن. کتری به حامی یبیم، گفتی به حامین میام، یعنی به تابستون میام. فصل گرما شد، گفتی به تابستون میام. پرستیگم رفت، پرستیگ فارسی میانه پرستوه، پرستوک میگفتن نا، در تاتی میگن پرستیگ. پرستیگم رفت، پرستو هم رفت، ایزال بو، ایزال عربیه یعنی محو شد، ازاله شد، نه عمری، نه اومدی.
تو لزه النور اکار کلت دهار بو، ادر چگلل سیال بو، ناماری. روزیا ما بود، مایا سال بود، ناماری. علاوه سختن زبان لال بود، ناماری. علاوه سختن زبان لال بود، ناماری.
خب پس با این حساب من فکر میکنم ما میتونیم یک تات زبان قفقازی رو بفهمیم و باهاش ارتباط برقرار کنیم. چقدر تفاوت داره؟ میتونیم واقعا بفهمیم؟
در اصل نه. حالا نمونه بخوام بگم، الان یک فایل صوتی هست که این عدداشو میگه، با هم گوش کنیم که میبینیم اونا تقریبا یکیه. گوش کنیم که میشه یکی دو تا سه تا اینجوری.
یه تو، دو تو، سه تو، چهار تو، پنج تو، شش تو، هفت تو، هشت تو، نه تو، ده تو.
خب دیدیم که شباهت داره کامل. میرسیم به احوالپرسی ها. اینی که پخش میکنیم مربوط به احوالپرسی ها و خوشبش های روزمره در گویش جنوبی، همون مسلمان ها از طرف آبشوران و باکو.
بله.
اینو گوش کنیم، معنیاشو من بعدش میگم.
سلام، صبح تو خیر، شنگوم تو خیر.
خب اینجا دیدیم که سلام همونه، صبح تو خیر یعنی صبحت بخیر، صبحت بخیر، شانگوم تو خیر یعنی شامگاهت بخیر.
بله.
خب اولی که بگه شانگوم تو خیر شاید ما نفهمیم، شما میگین تفاوت چجوریه، یعنی اول بیاد به ما بشینه درست نمیفهمیم چی میگم، بعد این تفاوتاشو کمی بیاد بگیریم زود متوجه میشیم.
شتری خوبم.
شتری خوبم. چطوری خوبم؟
زحمت نشه چی کتنی؟
زحمت نشه چی میگی میشه چی کتنی، فرق میکنه چی گفتونی بوده.
من به تو چی زور کمک متنم سختن؟
من به تو چجور کمک میتونه ساختن؟ یعنی من به تو چجور کمک میتونم بکنم؟
مثل لوریه این تقریبا
یا قزوینیه لهجهشون بیشتر.
قزوینی.
نام تو چیست؟
نام تو چیست؟ یعنی نامت چیست؟
چند تا یاش داری؟
چند تا یاش داری؟ یاشش ترکیه یعنی سال. بله. چند سال داری؟
واروش ماره. ورف ماره.
واروش ماره یعنی بارش میاد، بارون میاد. ورف واره ماره یعنی برف میاد.
بله.
حالا ضمیرای فاعلیش هم گوش کنیم، من تو اوما شما ایشان رو ببینیم که چجوری میگن.
مو، تو، او، ایمو، شما، اوشون، موی، پیر، خاور، اوروار.
این سته آخر پیر یعنی پدر، خاور یعنی خواهر، بورور میشه برادر.
بله.
حالا به سوال شما برگردیم، این که بررسی کردم دیدن 70% دایره لغاتشون با فارسی یکیه، بقیهش از ترکی و روسی و جای دیگه است، ولی تلفظش خب آشنا باید بشین دیگه، تفاوت داره. مثلا ده ها میشه ر، بعد لحنشون خیلی تحت تاثیر ترکی بوده و تلفظها تفاوت داره دیگه.
خب الان ما با چند تا تاتی قفقازی روبرو هستیم، یعنی جنوب و مسلمان ها هستن، شیعه ها و سنی ها، بعد میریم بالاتر یهودی ها هستن، یه قسمتی هم مسیحی ها هستن. آیا اینا لهجه هاشون با هم فرق میکنه یا خیلی با هم شبیهن؟ و
فرق میکنه کامل.
کامل فرق میکنه.
بله. یعنی مسلموناش که در قسمت های جنوبی ترن، اینا همینطور که شنیدین خیلی لحنشون مثل ترکی آذریه، اینا کلماتشون هم بیشتر ترکی آذری شده و خیلی اون آدم گوش میکنه انگار که ترکی رو داره گوش میکنه ولی کلماتش فارسیه. به قسمت یهودی ها که میریم اون نه، میبینی که اصلا لحنشون ترکی نیست، اونا تو کوهستان ها بودن، مذهبشون هم جدا بوده، جدا موندن، داغستان هم بودن بیشتر، خیلی ارتباطشون با زبان ترکی اونقدر قوی نبوده، اونا اون شکل قدیمی تر اصلی رو نگه داشتن بدون تأثیر ترکی و به گویش خودشون میگن جهوری، یعنی همون جهودی.
آها، گویش تاتی قفقازی یهودی رو میگن جهوری.
جهوری. میگن اصلا زبان جهوری به خودشون، بهش میگن زبان چون تفاوتی زیاده. اینها در الان گفتم در اسرائیل برین 70,000 نفر جهوری صحبت میکنن، اگه بروکلین نیویورک برین 20,000 نفر جهوری زبان داره که همون یه نوع فارسیه. میتونیم نمونه جهوری رو گوش کنیم که لحنشون رو ببینید که تفاوتاش چجوری.
بله.
شلوم، خوش اموری، خوش امورید، خدا کمک، صبح آخر بود.
شنید که خوش اموری یعنی خوش اومدی.
بله.
صبح بخیر، صبح خیر، خدا کمک، خدا کمک کنه.
روز خیر بو، شانگوم خیر بو، عاقبت تو خیر بو،
شامگاهت بخیر باشد، عاقبتت بخیر باشد، که میبینیم نزدیکتره، لهجهشون هم ساده تره. خب حالا یک سری نمونه از جملاتش رو پخش میکنیم که دیگه ترجمهش هم نمیگم، باید خودتون سعی کنید بفهمید که چون که تقریبا آشنا هست،
لحنش جهوری،
جهوری. لحنش تحت تاثیر ترکی کمتر بوده، برای فارسی زبان راحت‌تر شنیده میشه. نمونهشو گوش کنیم، جملات مختلفی از جهوری.
ناشباز نویزدار برموش نساخت، فردا تو را آشکاله رفته گرکی. نم تو چونی؟ ساعت چندی؟ تو اجه کر سخده؟ چو خبری؟ تو چو گفتی؟ تو را چو گرکی؟ جواب دی مرا، اگه نر مزال داره آشیر بیز داره. مردها رفدود اما زنها موندود، ای اتاق از مهمان خونه کلیه اما همچین مرداله. میخایل پهلوانی بزرگه، یک نمونه علامی، هر روز آلکس دونه و لوبیه خورده، لب تورکی شبش سباخ یوستی.
بله، همونطور که شنیدین دیگه جهوری نزدیکتر لحنشون به فارسی معیار. کلمات جالبی داره جهوری، مثلا نموناشو بخوام بگم، به حوله میگن دست پاکو، که دست یعنی همون دست، پاکو یعنی پاک. و جالبه که در دری افغانستان هم به حوله میگن دست پاک، و وقتی که در افغانستان، فارسی افغانستان دست پاکه، در شمال قفقاز هم دست پاکوه، پاکو هست. این یعنی که این کلمه خیلی قدیمیه، مثلا فارسی ساسانیش هم همون دست پاک باید بوده باشه. به این نچه میرسیم. یا به گهوار فروش میگن، به جهوری میگن گوفره فروخ، تفاوتاش اینجوری. یا به خاطره میگن یور آورد، یعنی یاد آورد. ده میشه ره، یار آورد. برادرزاده میشه بیرور زره، زاده میشه زره. به معشوقه میگن آشنه، یعنی آشنا. بعد میگن این طرف آشنا داره، یعنی معشوقه داره. به هم شخصی میگن آشنگیر، یعنی کسی که معشوقه داره، آشنگیر. اینا ترکیبای جمله‌ای از جهوری. بله، حالا این جهوری رو که گفتیم، تفاوتش رو باز میخوام به کنار هم بذارم با تاتی جنوبی تر، تاتی آبشوران که اطراف باکو هست. یه چند تا جمله نمونه دارم که در این جمله ها میبینیم که تاثیر دستور زبان ترکی رو این زیادتره و لحن ترکی هم توش بیشتره. مثلا یک باقی داشت که از پدرش مانده، به تاتی آبشوران میشه اپیری منده یه تو باغ داشت. پیر یعنی پدر، گیلکی هم البته همینه ولی این دیگه فارسی. اپیری منده اینجوری میشه، اپیری منده یه تو باغ، یعنی ترکیبش از عقب به جلوه و این تاثیر ترکیه. اپیری منده یه تو باغ، از پدرش مانده یک باغ داشت، یعنی داشت. آدم های دنیا دیده میشه دنیا دیره آدمیا، گربه که شیر را خورده از این خانه نیست، میشه شیر خرده نازو، ناز یعنی نازو یعنی گربه، شیر خرده نازو ازی خونه نیستو. لحنشون اینطوری، شما همینطور که بشنوین یکی بیاد بگه شیر خرده نازو ازی خونه نیستو، نمیفهمین چی گفت، ولی وقتی که مثلا آشنا ترشین اینو خیلی زود میشه یاد گرفت، فهمید. جمله نمونه آخر از تاتی آبشوران هم اینه که ملا یک گاوی داشت که شیر خوبی میداد، میشه ملا یه تو خوب شیر دره گو دوشتس، یعنی اینجوری میگن ملا یک خوب شیر داده گاو داشت، اینطوری میگن توی تاتی. ملا یه تو یعنی یه دونه خوب شیر دره گو، دره یعنی داده، خوب شیر داده گاو دوشتس داشت. به هر حال اینجوریه جمله بندیاش. و در جنوب تحت تاثیر ترکیه، در کوهستانهای شمال که جهوری صحبت میشه، قفقازی فارسی، قفقازی یهودی، اون شکلهای قدیمی تر بیشتر نگه داشته و خیلی ترکی نیست.
خب ما حالا مقایسه کردیم جنوبی با یهودی رو، یعنی جهوری رو، حالا میخواییم تاتی قفقازی مسیحی رو مقایسه کنیم با این دوتای دیگه.
مسیحی خیلی تعدادشون کمه و اکثرا مهاجرت کردن به ارمنستان. من تا به حال متنی رو ندیدم که بررسی زبان شناختی شده باشه. من فکر میکنم بیشتر از همون نزدیکی به همین جهوری باید باشه، چون محل جغرافیاییشون خیلی نزدیک بوده نمونه متن ازشون ندارم که بتونم دقیق جواب این سوال بدم.
بله، آیا اینها این تاتی رو می‌نویسن؟ برای اینکه می‌دونیم که خب به هر حال الفبای سریلیک وجود داشته و یه زبانی هم آذربایجانی رو به همون الفبا می‌نوشتن و زبان‌های دیگه اون منطقه رو، اینها هم می‌نوشتن این زبان رو؟
می‌نویسن. چند تا صفحه فیسبوک من دیدم که تشکیل شده، خیلی علاقه‌مندان تات زبان اونجا شعراشون رو می‌ذارن با همین رسم خط ترکی آذریه.
آها، لاتینه در اصل.
لاتینه، همین رسم خط ترکی آذری رو نگه داشتن. زمان شوروی خب باز فرق می‌کرده، سیرلیک هم می‌نوشتن، هرچی که اونجا رسمی بوده همونو استفاده می‌کردن. و این صفحه فیسبوک اتفاقا من دیدم توش فیلمایی میذارن که ویدیوهایی میذارن که اصلا روخانی شعرهای محلی و قدیمی خود تاتی قفقازه. یکیش در مورد شیرین و فرهاد بود من شنیدم. یه نمونه دیگه هست که با ریتم اصیل ایرانی گذاشته یه آقایی که تاتی قفقازی خونده در همین صفحه علاقمندانه به زبان فارسی قفقاز. دکلمه شعر این تات زبان رو با هم
بشنویم.
دیره این خاری چمت شاه ها خان پاشا اتاریخ خبردار جا هر سن و کسک مخیز خلق امروز نزم به هشا سمگوی رفتنیش بین خاری مدران بزه حاکیم خاری شاهدو از چند سال هزار بین خاری هستی خلق کوکو هستی وزک بدوی که بستان کمر خوشتران بیرار مردم بره سهر بوره یونان نمک به تاریخی سلپیر منده زمان زمان بین نیها گوین کیها ننگه سسفر خدا به خلق من کمک به سر آسیمان وطن هزار ساله بدارن خبر.
بله، بعد خطشون اونایی که به اسرائیل رفتن خیلی فعال بودن توی نگه داشتن همین جهوری، اونجا به انگلیسی زیاد در موردش نوشتن و نمونایی که اونجا آوردن به خط لاتین هست، عبری هست، همه چی روش کار کردن. اونا فعال بودن در حفظ و بررسی زبان شناختی همین جهوری. ولی خب یک رسم خط ثابت مثلا همگانی اینا نه، اونجوری من ندیدم داشته باشه.
خب خیلی جالب بود، آشنا شدیم با تاتی قفقازی که اصلا تا حالا ازش چیزی من نشنیده بودم و نمیشناختیم. حالا خوبه بریم مانی سراغ نظرها و به قول معروف کامنت ها، یا بهتر بگیم نظرها،
بریم سراغ سوال ها.
آره، سوال ها و پرسش ها و نظرها. خب یکی از شنونده های پادکست پرسیده که البته این مربوط به خط میشه و یک جوری هم مربوط به زبان فارسی امروزی میشه و پرسیدن که این خط رسمی که برای فارسی محاوره استفاده میکنیم و در اصل منظورش این بوده که این فارسی محاوره ای کی رایج شده و این خط رسم که مثلا اومدم مثلا مینویسم و میچسبونیم یا امثال اینها میگه کی رایج شده، کی به وجود اومده.
تا جایی که من دیدم از به قول معروف بعد از انقلاب بیشتر این حالت پیش اومده، یعنی ما که عمر بچه بودیم و هنوز زمان شاه بود و قبل از اون بود، من همچی برخورد نکرده بودم با این شکل. و چون تو مدرسه همه رسم خط رسمی رو استفاده میکردن، توی اخبار هم همین فارسی نوشتاری رو روخانی میکردن، سبک قدیمی رو نگه میداشتن. بعد که به هر حال شبکه اجتماعی زیاد شد و افراد به قول معروف تایپ کردن خودشون و اینا، از اون موقع رایج شده. چون ما خودمونم بچه بودیم نامه می نوشتیم یا نوجوانی و اینا همین رسمی می نوشتیم، آمدم و اومدم نمی نوشتیم.
بله،
به هر حال از قدیم شاید بعضی این کارو می کردن، الان دیگه خیلی رایج شده که یه جور دوگانگی پیش اومده توی نوشتار فارسی.
بسیار عالی. و سام پرسیده که تفاوت اعداد لاتین و به اصطلاح فارسی یا عربی در اصل بگیم چی هست و اینکه چرا مثلا ما در فارسی یا عربی از راست به چپ می‌نویسیم اعدادو ولی انگلیسی چپ به راست.
بله، اینا همه در اصل بهشون میگن ارقام هندی، یعنی این ارقام رو توی فارسی از قدیم کتاب اولیه رو ببینید به اینا میگن ارقام هندی، عددی که ما داریم از اون ور اومده. اینکه شما وقتی یک میذاری بعد دست چپش دو میذاری، این دو رو 20 باید بخونی 21 کنی، این شکل، این مفهوم رو هندی‌ها درست کردن برای هم بهش میگن ارقام هندی، ترتیب رقم نویسی هندی. بعد این کتاب ها از هندی به عربی ترجمه شد بعد از اسلام. این مفهوم رقم نویسی که شما مثلا از چپ 321 که میذاری میشه 321، این رو مفهومش رو غربی ها از عربی ترجمه کردن. الان تو انگلیسی به اینا میگن Arabic numbers، میگن ارقام عربی. شاید منظور مخاطبمون همین باشه. به هر حال اونی که تو انگلیسی، خود کتاب انگلیسی هم میگن ما اون چیزی که ما Arabic numbers داریم میگیم در از هندیه، این یک اشتباهیه چون از طریق عربا به ما رسته اینطوری میگیم. به هر حال مفهومش هندیه، خود صفر هم از هند اومده مفهومش.
بله، مریم کامنت های زیادی گذاشته، سوالات زیادی داره. من فقط یکی رو این دفعه میخونم، حالا سعی میکنیم در آینده بازم از نظرهای خانم مریم استفاده کنیم. میپرسن که در مورد الگوی تغییر واژه‌ها در گذر زمان بیشتر صحبت کنین و مثال بزنین. خیلی از کلمات قدیمی لهجه جهرومی مثلا دارای واچه یا خه هست که در فارسی معیار معادل این کلمات رو نداریم. به نظر میرسه به لحاظ الگوی تغییر واج چه به شه، شه به زه تبدیل شده. اگه مثالی هست در این مورد این تغییر لطفا بفرمایید.
بله، واج شاید آشنا باشن خیلی از شنونده ها، یک مفهوم زبانشناسیه به قول معروف. همون حروف و آواها رو میگن واج، حالا این اصطلاح زبانشناسی شد. تعریف سخت‌تری داره، حالا اون نیازی نیست. منظورشون تغییر حروف یا آواها به همه. یه بارم گفتیم در پهلوی خیلی جاها چه بود بعدن زه شد تو فارسی، مثلا ویچارش بود شد ویزارش بعد شد گزارش.
بله،
چه ها زه شده. خود همین از ما میگیم از اینجا تا به آنجا بوده، اصلش هچ.
بله،
این که میگن گویش جهرومی، خب باز اون راه مسیر خودش رفته به یه گویشی رسیده، یا هر منطقه این ممکنه جایی مثلا همین هچ که شده از، در گویش های گفتاری تاجیکستان میگن ای، زش هم انداختن میگن ای اینجا به اونجا، اینجوری ای میگن، یعنی از. یعنی میخوام بگم هر گویش و محلی بر خودش این تغییرات رو جداگانه پیش میبره، اینطور نیست که یک چیز رسمی داشته. اگه منظورشون گویش جهرومیه، اونجا چه به شه بعضی تبدیل شده باشه، تو فارسی معیار اینطوری نبوده، خود چه مستقیم به زه تبدیل شده.
خب یه دونم حالا بپرسم، یه سوالی که در تلگرام آقای فرید رمزی استانبولی پرسیدم. من البته یه بار اشتباه اسمش رو تلفظ کردم رمزی، خودشون صوت این دفعه گذاشتن که میگن که اشتباه گفتی و لطف دارن به ما، خیلی پیگیر هستن. یه سوالی کردن، میگن در مورد همین قوم خزر بگین، که الان چون در مورد همین قفقاز و اینا گفتیم و اطراف دریای خزر، میگن این قوم خزر چی بودن؟ آیا آریایی بودن؟ و خودشون میگن مسیحی ولی خزرها یهودی بودن. چیزی میتونیم بهشون بگیم؟ چون من میدونم یه بار یه برنامه تلویزیونی ضبط میکردیم با آقای منوچهر ستوده، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر که فوت کردن ایشون، اونجا ایشون میگفتن که خزرها از اقوام یهودی بودن.
خزرها اصلشون ترک بوده، ترک زبان ترک بودن، بعدن دین یهودی رو پذیرفتن در یه مقطعی. به طور رسمی اون سرانشون خیلی اینجوری نبود که همشون کاملا یهودی بشن و مثلا انجام بدن مناسک یهودی رو، ولی دین رسمی اون دولت خزر شده بود یهودی، ولی ترک بودن، خیلی آمیخته با اقوام اون مناطق شمال و اینا.
بله،
برای همین هم هستش که چون از شمال و غرب خیلی به دریای خزر ارتباط داشته منطقشون، این دریا اسمش رو دریا خزر تو فارسی.
بله،
خب اگه سوال دیگه نیست دیگه.
بله، فکر کنم تا اینجا بسه. حالا دفعه بعدم بله، باز نظرها رو مطرح میکنه، خیلی زیاده. بله،
دفعه بعد بیشتر بهش میپردازیم. و ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردین. بخش 22 پادکست دینگو هم به پایان رسید. با زبانهای ایرانی نو بخش 23 پی میگیریم و تا بار دیگه بدرود.
من هم خدافظی میکنم، بدرود. Shut up!